بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. الحمدلله رب العالمین. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت عزیزان که به صورت حضوری در خدمتون هستیم و چه کسانی که در مجازی پیگیر بحثمون هستند و خواهند بود. امروز انشاءالله در مورد یکی از مهمترین مسائلی که از دیرباز مورد نقد فقها، متکلمین و حتی مفسرین نسبت به جریان تصوف بوده صحبت خواهیم کرد. اون هم مسئله نوع مواجهه صوفیه با متن اصلی مسلمین یعنی قرآن کریم هستش. خب میدونیم که صوفیه اصولاً به باطنی گرایی شناخته میشن و اهل باطن هستن و از ظاهر به قول خودشون عبور میکنن. در مواجهه با قرآن کریم هم همین رویه رو ادامه میدن و همین رویه رو پیاده کردن و از منظر باطن قرآن کریم سعی کردن کشف کنن و شهود کنن و تفسیر کنن و تعبیر کنن قرآن کریم رو. این مسئله که تعویل ببرید قرآن رو، از دیرباز گفتم مورد نقد شدید و بعضن حتی تکفیر این جریان از طرف فقها شده. من بعضی از عبارتهای بزرگان رو در این ارتباط در باب نحوه رویکرد و مواجهه صوفیه با بحث قرآن رو خدمت عزیزان بخونم، هم از کسانی که حتی مشرب عرفانی هم دارند این مسئله نقد تصوف در برخورد با قرآن کریم هم حتی دیده میشه. مثلا علامه طباطبایی صاحب المیزان وقتی صحبت میکنن و جریانهای فکری در مواجهه با تفسیر و تأویل قرآن کریم رو ذکر میکنن، وقتی به صوفیه میرسن میگن صوفیان از آنجا که به سیر و سلوک در باطن آفرینش مشغول بودن و به آیات انفسی توجه داشتن نه به عالم ظاهر و آیات آفاقی، در تحقیقات خود تنها به تأویل پرداختن و تنزیل یعنی ظاهر قرآن را رها کردن. این امر موجب شد که مردم جرأت پیدا کنند و به تأویل گرایی روی آورند. خب بالاخره ایشون به عنوان یکی از کسانی که هم دعوه عرفانی دارند هم دعوه فلسفی، نظرشون اینه که صوفیه نسبت به بحث تأویل ظاهر را رها کردن و اهل تأویل گرایی بودن. آیت الله گلپایگانی، صافیه گلپایگانی، یک عبارتی دارند ایشون که این عبارت خیلی به دید نقادانه به نوع نگرش صوفیه به بحث تأویل قرآن پرداختن. ایشون فهمد کیست که نداند زبان وحی و قرآن و حدیث، زبان ابن فارس، جامی و ابن عربی و دیگران از عرفای اصطلاحی و فلاسفه نیست. یه اصلا دوتا روی کرده کاملا متعارض و در تضاد با هم هستند، خصوصا فلاسفه اخیر و اصحاب حکمت به قول خودشان متعالی که عرفان و فلسفه را با هم مخلوط کردن. بعد ایشون مثال هایی از تعویلات ملا عبدالرزاق کاشی رو میاره و رد میکنه. حالا من این عبارت آقای مرعشی رو هم یه اشاره بکنم و بقیه بحثم رو خدمتون عرض بکنم. اینه که ایشون میگه مصیبت صوفیه بر اسلام عذاب مصائبه، باعث شده که ارکان و بنیان اسلام منهدم بشه. یکی از اون چیزهایی رو که ایشون اشاره میکنه همین بحث تعویل گرایی صوفی است. ایشون میگه که این تعویلات بارد و تعویلات زشت و بدور از ظواهر آیات قرآن و بدون قاعده یکی از علتهایی است که ایشون برای نقد صوفیه و اینه که صوفیه باعث شده بنیان اسلام حتی منحدم بشه همین قضیه رو ذکر میکنن. دوست ندارم از این هم بگذرم. آیه یثربی عبارتی داره، این عبارت چکیده یا نقدهایی است که میتونیم ما در این مورد داشته باشیم. اینم بخونم بد نیست. ایشون میگه ما نمونه های زیادی از تفسیرهای عرفانی و عرفا را داریم که با هیچ عقل و منطقی سازگار نیستن. برای نمونه میتوان تفسیر ابن عربی، تفسیر سهل تستری، لطایف الاشارات قشیری، حقایق و تفسیر سلمی که برخی آن را به امام صادق منصوب داشتن و بی‌تردید دروغ است، تفسیر عرایس البیان فی حقایق القرآن از روزبهان بغلی شیرازی، اعجاز البیان فی کشف بعض اسرار ام القرآن، اثر صدرالدین قونوی، بیان السعاده تعریف حاج ملا سلطان محمد گنابادی اشاره کرد. تفسیرهای عرفانی در آنجا که به تأویل‌های عرفانی آیات قرآن دست می‌زنند از مدار عقل و منطق خارج می‌شوند و به بی‌بندوباری در تفاسیر آیات قرآن می‌انجامند. یعنی این عباراتی که ما خوندیم نشانه از این میده که در دیدگاه فقها ها متکلمین و صاحبان اندیشه تفسیری که صوفیه از قرآن کریم ارائه میدن یک تفسیر تعبیر گرایانه مبتنی بر باطن گرایی خاص خودشونه، نتیجهش هم خارج شدن قرآن کریم از ظاهرش و یک بیبندوباری در تعبیراتی است که الا ماشاءالله الان هم تو جامعه ما میتونیم ببینیم. این نکته اولی بود که باید خدمتون عرض میکردیم که هم ضرورت بحث رو عزیزان یه مقداری باهاش آشنا بشن، هم فضایی رو که ما داریم بحثمون رو پیگیری میکنیم. نکته بعدی، آن چیزی رو که ما در این جلسه میخوایم بهش بپردازیم تفسیر بیان السعاده است. خب تفاسیر عرفانی تقریبا همشون از یک رویه پیروی میکنن، منتها خود تفسیر بیان السعاده یکی دوتا خصوصیت داره که این یکی دوتا خصوصیت باعث میشه که خاص بشه. یکی اینی که منتسب به شیعه است، بالاخره کسی که نویسنده است سعی کرده است بر مبنای تشیع تفسیر و تعویل کنه قرآن رو، و شاید در ما قبل ما به این جامعیت تفسیری نداشته باشیم و نداریم، یعنی تفاسیر دیگه‌ای که بر مبنای تشیع نوشته شده قبلاً ها ناقصن، کامل قرآن نیستن، ولی این تفسیر از سوره حم شروع میشه و تا سوره ناس همه قرآن کریم رو، همه آیات رو سعی کرده تفسیر بکنه، و اینی که گفته هم جامعیت داره هم مبنای تشیع. این باعث میشه که تفسیر بیان السعاده تفسیر خاصی باشه و اگر کسی به درستی این تفسیر رو بخونه و به درستی نقدش بکنه میتوانیم بگیم که تمام مبانی تفسیر شیعی صوفیانه رو میتونه هم بهش تسلط پیدا بکنه و هم نقدش بکنه. یه نکته دیگه هم که قبل از این که وارد بحثمون بشیم لازمه تذکر بدم اینه که نویسنده چیه؟ حالا نویسنده بیان السعاده واقعا خود ملا سلطان محمد بن‌آبادی هست یا نیست؟ این بالاخره یک بحثیست که از قدیم، از همون موقعی که این کتاب به قول معروف نشر داده شده بوده و ما بین آقایون که اهل کتاب شناسی و امثال اینا بودن اختلاف هست یا این نویسنده خود ملا سلطان محمد بن‌آبادیست یا غیر اونه. بعضی ها که به شدت رد میکنن این انتصاب رو، میگن که ملا سلطان محمد نویسنده نیست، نویسنده کسی دیگه است، و میگن که نویسنده یک شخصی است به نام احمد بهائمی که میگن از هند بوده، احمد منزوی اینو میگه، شیخ سابزری هم همینو میگه، میگه نیست. حالا بعدن یه قول دیگه هم داره، ظاهرا قائل به این میشه در نهایت که شاید بتونیم بگیم مال خودشه، ولی در یکی از اقوالش حداقل این مسئله رو مطرح میکنه که نویسنده سلطان محمد نیست. بعد میگه از جمله دلائل اینه که شباهت بیش از حد این کتاب به کتاب همین بهائمیه که نمیتونه به قول معروف اتفاقی باشه. این نشون میده که خیلی کتاب انتحال شده و به قول معروف مالکس دیگه است، به اسم خودشون دادن. یه بیان دیگه هم بعضی از آقایون دارن، میگن که اصلا در این حد نبوده ملا سلطان و محمد بن‌آبادی که بخواد همچین تفسیری بنویسه. حالا این رو خیلی نمیشه روش مانور داد به قول معروف، چون تفسیرم تفسیری نیست که حالا خیلی بگیم قوت علمی داره که حالا این بخواد بنویسه یا ننویسه، کسی که آشنایی داشته باشه با تفاسیر تعویل گرایانه صوفیه، اگر آدم یه مقداری بند ایمانش شل باشه به راحتی میتونه یه تفسیر بنویسه از این تفاسیر. یعنی آدم بشینه به قول معروف، اگر هم از نشجات که اینا استفاده میکنن معمولا تو اون چیزاشون، اگه از اینا هم یه بهره‌ای داشته باشه به راحتی یه تفسیر سیجلی میتونه بنویسه. به هر حال آنچه که هست، ما میخواییم نقد کتاب رو بکنیم. نویسنده هر کسی هست، برای ما الان اولویتی نداره، اما اگر بچسبونیم به سلطان محمد از جهاتی بهتره، به قول معروف چون بزرگ صوفیان گنابادی محسوب میشه، اگر بتونیم این کتاب رو درست نقد بکنیم به همون میزان هم میتونیم به قول معروف به گنابادی نقد بکنیم. ساختار تفسیریش رو من یه اشاره کردم. قبل از ملا سلطان تفسیر محیط العظم سید حیدر آملی شاید و یک کتاب هم ملا صدرا داره، شاید مهمترین تفاسیر در حوزه تعبیر گرایی عرفانی صوفیانه اگر بخوام نامشو بذاریم وجود داشته. گفتم اونا کامل نیستن و تنها همین تفسیر رو ما داریم که تفسیر کامل و جامعی است، از اول قرآن تا آخر قرآن کریم رو به قول معروف داره. محتوای کتاب رو بخوام بگم، یه مقدمه 14 گانه داره ملا سلطان در ابتدای تفسیر که اونجا چارچوب‌های نظری و معیارهای تفسیریش رو مشخص میکنه. اگه آدم میخواد تفسیر بیان ساده رو بخونه مجبور این 14 مقدمه رو هم بخونه که بتونه به درستی بحث رو تفهیم کنه، با اینکه واقعا مشکله. یعنی تفسیر عرفانی خوندن از بعضی از رمان‌های پلیسی هم سخت‌تره. یعنی شما اگه بخواید بفهمید که به قول معروف این آقای نویسنده میخواد چی بگه، باید انقدر بالا پایین بکنید مسئله رو و 10 تا مطلب رو ببینید و 10 تا مطلب رو تفسیر و تحلیل کنید تا بفهمید طرف میخواد چی بگه. بعضی اوقات من احساسم قطعی اینه که نه احساسم بهش رسیدم اینه که شاید خود طرف هم نمیدونه میخواد چی بگه. یعنی خود اون مفسر بنده خدا، یعنی خود الان سلطان محمد رو هم بیارید، شاید بگه من نمیدونم چی گفتم اینجا، فقط خواستم یه چیزی گفته باشم. واقعا من به این رسیدم که همینطور. خب گرایش عرفانی روایی داره کتاب، با اینکه اصل در معرفت شناسی صوفیه بر کشف و شهوده، اینجا کشف و شهود نیست. مسائل کشف و شهودی خیلی کم اشاره شده، بیشتر بحثش میره رو تعویل عرفانی آیات و روایات. البته سعی میکنه هر جایی که وارد میشه روایات رو هم بیاره، خیلی از روایات استفاده میکنه، منتها با یک نکته که اونم اینه که اصلا اعتبار سنجی درستی نداره توی روایات و به قول معروف سقیم و صحیح رو میاره بدون اعتبار سنجی و حتی بدون استفاده کردن درست از محتوا و دلالت میاره و استفاده میکنه. داخل پرانتز این رو بگم، حشویترین گروهی که شما شاید باش و فرقه رو اگه باش برخورد بکنید قطعا میتونید اسم صوفیه رو ببرید که حشوی محضن. تقریبا شما میبینید روایات صحیح رو تعویل میبرن، روایات صریح رو تعویل میبرن بر اساس پیشفرض‌های ذهنی خودشون، بعد موقعی که میخوان مستند بکنن بیانشون رو به یک روایت، روایات ضعیف بلکه اضعف بلکه جعلی. یه بنده خدایی میگفت ما کارمون به جای رسیده، بعضی عبارات رو و روایات رو استفاده میکنیم تو سطح جامعه معنوی و دینیمون که ویل لمن کفره و نمروده. خود اهل سنت میگن روایت جعلیه، زیر بارش نمیرن. بعد ما میاریم حکم روایت صحیح رو باش برخورد میکنیم، تو مجامع همه جا هم پخشش کردیم. این متأسفانه از اشکالاتیست که ما داریم. صوفی هم همینطوری، حشویترین گروه رو من میگم صوفیه هستن. لذا اگر از روایات استفاده میکنه ملا سلطان محمد گنابادی یا حالا صاحب تفسیر بیان و ساده هر کسی که هست، این استفادهش استفاده درستی نیست و به جایی نیست، نه اعتبار درستی داره نه برداشتای درستی هم میشه، ولی بالاخره گرایشش گرایش روایی است. توی آغاز سوره ها نام سوره تعداد آیات مکی و مدنی بودن گاهم فضیلت و ثواب تلاوت سوره رو اشاره میکنه، نقل قرائت های مختلف رو بدون ترجیح میان اونها میاره، اشاره به شأن نزول آیات میکنه، توجه به معانی الفاظ صرف و نحو فصاحت و بلاغت خیلی توش دیده میشه، بعضن میشه حتی این کتاب رو داخل در تفاسیر ادبی دونست تا تفاسیر عرفانی، اینقدر مسئله براش مهمه و روشون بحث میکنه. یکی از اون جذبه هایی که ما طلبه ها رو علی خصوص خیلی درگیر میکنه اینه که یک کسی بتونه خیلی خوب وجوه به قول معروف ادبی برای یک مسئله مطرح بکنه، یک حسن لذایی که از معاصرین وقتی میخواد تفسیر مولا سلطان رو معرفی بکنه و تعریف و تمجید بکنه دقیقا به همین مسئله بحث فصاحت و بلاغت و ادبیات عرب این کتاب خیلی اشاره میکنه. یه تحقیقی بعضن داره در کتاب که وقتی مراجعه میکنیم اونجا که میخواد یه حرف خاصی بزنه یا به قول معروف تفسیر خودش رو ارائه بده، برداشت خودش رو ارائه بده، اونجا که وارد میشه به قول تحقیقونی میاره و بیان خودش رو میده و استفاده میکنه. اون چیزایی که تو تفسیر خیلی پررنگه تأثیر پذیری از اندیشه های ابن عربی و ملا صدراست، خیلی پررنگه. اصولا حال حاضر یا بگیم معاصرین شارع اقوال گذشتگان هم. حالا با معمولا بعض اوقات با تبیین حتی نادرست، قصد دارم نفهمیده چی گفته اون اصل ماجرا، با تبیین نادرست و بعضی اوقات با رویکرد خودشون. این رویکرد خودشون هم خیلی جالبه. مثلا ما الان توی مسائل عرفان نظری این اشکال و مشکل رو داریم، بعضا طرف یه عبارت یه چیز دیگه است، به توضیح دیگه است، چیز دیگه داره میگه، ما بر میداریم چون ذهنیت و ذهنیت شیعه است نسبت به طرف هم خیلی حسن ظن داریم، میاییم با یک من طرف میگه با یک من سریش اینا رو میچسبونیم به هم، به هر نحوی که شده میخوایم بگیم این طرف داره این مطلب رو میگه. این تاثیرپذیری از اندیشه های ابن عربی و ملا صدرا خیلی قویه توی تفسیر بیان السعاده. وحدت وجود خیلی پررنگه، خیلی از آیات قرآن رو سعی میکنه بر اساس همین وحدت وجود تفسیر و تبیین بکنه. بالاخره تعبیلات رمزی و ذوقی هم خیلی توشون زیاده، تعبیلات بعیده و غیر معنوس هم زیاده. یکی از کارهایی هم که میکنه همین مثلا از نمونه هایی که بخوایم بگیم در بحث های رمزی و ذوقی و امثال اینها، حالتی که به داستانهای علل خصوص در مورد از آدم و از هوا و جریانهای مربوط به خروج از آدم از اون بهشت و امثال اینها، همه اینها رو میبره توی فضای اینی که اینا حالتهای نمایشی داره، اصلا وجود خارجی نداشتن. از آدم نشان از مثلا نفس مطمئنه، از هوا نفس نمیدونم لوامه و همسا میره تو اون وادیا، همه چیز رو میبره در وادی نمادین بودن. از این امور ذوقی و امثال اینها و تعبیرات خلاف ظاهر آیات و روایات الا ماشاءالله تو این تفسیر زیاده. اما مهمترین ویژگی که ما بخوایم برای این تفسیر ذکر بکنیم، تفسیر و تعویل قرآن کریم بر معیار ولایت اهل بیت علیه السلام، اصلا ستون این تفسیر همینه. همه چیز رو حول محور بحث ولایت تبیین و تفسیر سعی میکنه بکنه. هر جایی که وارد میشه بحث ولایت رو مطرح میکنه. خب الان انشاءالله تو بحث ولایت یه توضیح خواهم داد، هم در ولایت اهل بیت علیه السلام هم در ولایت مشایخ و اقطاب صوفیه ایشون بحثای عمده ای داره. البته بحثای عمدهش نوآوری خاصی نداره جز یه مورد، اون یه مورد رو هم انشاءالله توضیح خواهم داد. اما عمده اشکالات و نقدی که ما بخوایم به این تفسیر بکنیم تو دو تا محور انشاءالله من خدمتتون عرض خواهم کرد. یکی بحث وحدت وجود و فناء فی الله، یکی هم بحث ولایت. تو بحث وحدت وجود و فناء فی الله. خب حالا وحدت وجود 18 تقریر داره، 20 تقریر داره، هر چند تقریری که داره. یکی از عمده قرائن و به قول معروف مسائلی که ما رو به اون نظریه میرسونه که های نظریه باطل هست یا نیست، لوازم اون بحثه. بالاخره ببینم لوازم بحث وحدت وجود رو قبول داره یا نداره. اون چیزی که صاحب تفسیر بیان السعاده و تو تفسیر بیان السعاده شما میبینید اینه که بعضی از لوازم باطل رو بالاخره ایشون میپذیره، لوازم باطل وحدت وجود رو به هر تقریری که باشه. حالا ما اینجا نقد وحدت وجود به اون صورت نمیخوایم بکنیم، بالاخره کار ما هم شاید نباشه، ولی به هر صورت اون چیزی که ما از عبارات صاحب تفسیر فهمیدیم همینه که ایشون وحدت وجود را و فناء فی الله رو میپذیرد. با چی؟ با لوازمی از این بحث که این لوازم قطعا طبق معیار سقلین باطل و انحراف محسوب میشه. حالا این عبارت ایشون رو در باب وحدت وجود و فناء فی الله بخونم. میگه یه جنبه نفسانی که به واسطه آن افعال را به خود نسبت میدهد و یک جنبه الهی که به واسطه آن فعالیت داره. بعد توضیح میده، میرسه به اینی که در مقام فناء فی الله وقتی میرسه تو مقام فناء فی الله فعل رو حقیقتا از خودش نمیبینه، فعل رو اصلا نمیتونه به خودش نسبت بده چون فانی، اصلا متوجه نیست. بعد میاد میگه تو مرحله بقاء بالله که رسیدی دیگه برای کسرات وجود مستقلی قائل نیست و از وجود خدا وجود خودش رو جدا نمیبینه. خب این همون چیزیست که ما داریم. بعد یه توضیح میده در تفسیر شطیاتی که بعضیا در باب وحدت وجود گفتن. میگه بعضی از برخی کاملان سخنانی در مرحله فناء فی الله ازشون صادر شده که ظاهرش وحدت وجود ممنوع است. خودش میگه، میگه یک عباراتی از بعضی از بزرگان صوفیه سر زده، وحدت وجود ممنوع است میشه وحدت وجود موجود که شرعاً باطله، اما چون در مرحله فناء فی الله ازش سر زده دیگه شما نمیتونید بهشون اشکال بکنید. مثل همون بیان ابن عربی که سبحان من از هر الاشیاء و هو عینهایی که داره و امثال این عبارات، میگه این عبارات در مقام فناء فی الله ازشون سر زده لذا اشکالی نداره.
عرض پوزش، هر جایی از متن رو که بهش اشاره میکنید حتما آدرس دقیق رو ذکر بفرمایید.
بله انشاءالله من آدرس رو بخونم. این چیزی که خوندم جلد 2 صفحه 230 بود، این عبارتی که در مورد وحدت وجود و فناء فی الله خوندم. توی جلد 2 صفحه 737 در ذیل بحث فنا و بحث وحدت وجود و امثال اینها یک بحثی رو مطرح میکنه در مورد عبادت تکوینی. عبادت تکوینی رو ایشون میاره صحبت میکنه، میگه ببینید اجزای عالم مظاهرن برای خداوند متعال، برای اسماء خداوند متعال، حالا چه لطفیه چه قهریه، لذا هر کسی که هر چیزی را در عالم عبادت بکنه در واقع تکوینن داره عبادت خدا را انجام میده. یعنی چه بسا طرف استراحت هم داره، یعنی خودش توی تفسیر اسم میبره، میگه نمیدونم مثل وثنیه، مثل کسانی که عبادت درخت و سنگ و نباتات میکنن، مثل بعضی از هندوها که عبادت حیوانات رو میکنن و امثال اینا، همه اینها رو میاره. حتی میگه که حتی فرج و ذکر پرستی در هند هم، این هم تکوینم خداپرستیه. آخرم میگه کلهم عابدون لله، همه اینا عبادت کنندگان خدا هستن. چرا؟ چون همه چیز در عالم مظاهر اسماء الهی است. با اینکه در ادامه میگه اما چون تکلیف شدن به غیر این ثوابی نمیبرن، مستجب عذاب هم هستن، اما در تکوین عالم، در تکوین عالمش اینه که اینها دارن عبادت خدا میکنن. چرا؟ چون همه چیز مظاهر اسماء الهی است. این یکی از اون لوازم فاصله بحث وحدت وجود توی تفسیر بیان ساده است، دو هم جلد دو صفحه 437. لذا ایشون عبارتش اینه که کسانی که ناظر به اسماء الله هستن و غافلن از نظر به اون اسماء الله و المجذوب الذي رفع القلم عن و لا حكم الا في الكسرات و لا تکلیف، میگه اصلا نه تکلیف دارن این افراد، قلم هم ازشون برداشته شده چون مجذوبند. این هم از اون لوازم فاسد بحث فنای فلاس. حالا اینجا فنای اسماعی داره، باز همین باطله، یعنی به هیچ قاعده‌ای ما نمیتونیم در معارف دینیمون حکم الهی رو برداریم، یعنی بگیم طرف مجذوبه و وقتی مجذوب شد حالا فنای اسماعی براش حاصل شد، این دیگه حکم نداره، قلم هم ازش برداشته شده. در
اسماعی رو یکم
حالا فنا اسماعی ذاتی فعلی توضیحش توی بحث فنا باید بیاد، الان ما جایگاهمون این نیست، فقط دنبال اینیم که خیلی سریعا مسئله رو بگیم و عبور بکنیم برسیم بحثمون رو جمع بکنیم. ولی بالاخره آن چیزی که در فنا هست مجذوب بودن و فانی بودن، متلاشی شدن از نفسه، یعنی شما در فنای چه اسمایی چه ذاتی چه فعلی کسراتی دیگه وجود نداره، متوجه کسرات هم نیستی. رضایشون میگه کسی که فنای اسمایی داره اینجا ازش تکلیف برداشته میشه. این هم از لوازم باطل بحث وحدت وجود و فنا در تفسیر بیان و ساده است. خب یه بحث دیگه تو لوازم بحث فنا و وحدت وجود مسئله جبر. خب ایشون جای جای تفسیرش میگه که جبر باطله، تفسیرم باطله، امر و بین الامری، اما انگار فضای ذهنی آقایون صوفی گونه است که وقتی وارد بحث های عرفانی خودشون میشن یا صوفیانه خودشون میشن واقعا از مدار عقل و منطق و شرم خارج میشن، میگه من قبول ندارم، ولی وقتی بحث رو مطرح میکنه و بهش میپردازه، مثلا به جمله در همین جلد اول بیان و ساده صفحه 49 میگه که شما باید به یه جایی برسید که فعل را مطلقا از خدای متعال ببینید و از غیر خدای متعال فعل رو نبینید. حتی میگه اگر شما بیفتید به این ورطه که یک فاعل شیطانی داریم یک فاعل الهی داریم، این سندیته، اون یه دوگانه پرستیه. اگه شما به برگردی بگی که ما یه فعل داریم از طرف ابلیس، یه فعل داریم از طرف الهی، میگه اصلا همچین چیزی نیست. شما اگر توفیق یارت بشه از نسبت دادن افعال به شیطان پریز میکنی و فعل را مطلقا از رحمان میبینی، چه در مظهر الهیش باشه چه در مظهر شیطانیش، معنای لا حول ولا قوت الا بالله اونجا میفهمی، میگه نه با سلوک به دست میاری، یعنی با قاعده روایی یا آیه به دست نمیاد، اینو باید بری سلوک بکنی، تو اون سلوک به نتیجه خواهی رسید که ما اصلا فعل شیطانی اصلا غیر از خداوند متعال نمیتواند در عالم هستی فعلی رو انجام بده. این لازمش مطلق بحث جبره. یه جای دیگه هم باز دوباره تو صفحه 219 همین جلد اول این بحث رو مطرح میکنه، اصلا میگه طبق قاعده، حالا این بحث وحدت وجوده، اصلا ما سالبه به انتفاع موضوع بحث جبر و اختیار. چرا؟ میگه البته بندگان در افعال خود مجبور نیستند، زیرا جبر مستلزم وجود اجبار کننده است غیر از مجبور، و وجود مجبوری است که در وجود وجود مستقل باشد، دارای دو اختیار باشه، اما اختیار از اون سلب شده باشد، در حالی که ما در عالم اصلا غیر خداوند متعال صاحب اراده و صاحب قدرتی اصلا نداریم، اصلا وجود مجبور کننده و اجبار شده ای وجود نداره، اصلا همش خداست دیگه، همون بحث وحدت وجود با لوازمشه. یکی از آقایان معاصر هم تو تفسیرش دقیقاً همین رو میگه، یعنی میگه آقا اصلا بحث از جبر و اختیار اصلا یه بحث سالب انتفاع موضوعه، چون اصلا غیر خدای وجود نداره که شما بخواید بحث بکنید که اراده هست اراده نیست و امثال اینها. در واقع در دیدگاه صاحب بیان السعاده و تو تفسیر بیان السعاده شما و ما برخورد میکنیم با یک وحدت وجود و فنایی که لوازم باطلی دارد. من جمله این لوازم باطل بحث جبره که پررنگ بحث ترک شریعت و ثابت شدن تکالیف اینها رو توی تفسیر میتونید به خوبی ببینید. تو بحث اسماء الله و تو بحث صفات هم به تبع آیون صوفی دیگه و بعضی از فلاسفه ایشون قائل به اینه که اراده ازلی و ابدیه. خب ما تو بحث صفات الله تو بحث اراده به صراحت توی روایات ما و توی بحث کلامی ما اراده صفت فعله، صفت ذات نیست، خصوصا صفت ذات هم نداره، ازلی و ابدی هم نیست. خدا میخواهد انشاء و نمیخواد، هر موقع بخواد کاری رو انجام میده، هر موقع بخواد کاری رو انجام نمیده. اینجا هم توی تفسیر بیان ساده همین رو میبینیم که ایشون اراده رو ازلی و ابدی و از صفات ذات گرفته. برای بحث های توحیدی رو دونه دونه میگم، برسم بحث ولایت رو هم بگم که انشاءالله مطلب رو به یه جایی برسونیم. اما مهمترین و اصلیترین و ریشه‌ای‌ترین موضوعی که مولا سلطان گنابادی حالا یا صاحب بیان ساده بهتر بگیم بهش پرداخته بحث ولایت. ولایتی که ایشون تبیین میکنه و توضیح میده، یه ولایت بحث اهل بیت رو داریم، یه ولایت مشایخ صوفیه رو داریم. یعنی دو تا مسئله وجود داره. این دو تا مسئله رو هم به شدت مولا سلطان یا صاحب بیان ساده به هم گره زده، اصلا نمیتونه از هم جداشون بکنیم، تفکیک هم نمیشه. یه نکته هم که هست، گفتم عبارات بسیار مغلق و پیچیده است، خیلی سخت میشه فهمید منظورش چیه. باید چند تا مطلب رو بخونی، چند تا مطلب رو بالا پایین بکنی، چند تا مطلب رو با هم ببینید تا بفهمید منظورش چیه. نکته مهمی که در بحث ولایت هم شما میتونید ببینید، یکی تباز تأثیر پذیری زیاد از عرفان نظری ابن عربی، یکی هم غلوه. یعنی شما غلوه رو هم در به عنوان یک اصل در اون ولایتی که آیه صاحب تفسیر بیان ساده ذکر میکنه میتونید مشاهده بکنید. حالا من تو همین دوتا محور عرض خدمتتون داشته باشم. اولا تعریف ولایت رو بگم، این خاص‌ترین چیزی است که تقریبا صاحب تفسیر بیان ساده داره در تفسیر و تعریف ولایت. این مهم، بقیه‌اش شاید تکراری باشه ولی این کلا فهم می‌کنه. این تعریفی که داره از ولایت میده با تعریفی که از دیگران از ولایت کردن چه شیعه چه غیر شیعه اصلا زمین تا آسمون فرق می‌کنه و یه لوازمی داره، یه شروطی داره که اصلا با بقیه همخوانی نداره. اینطور تعریف می‌کنه، میگه ولایت یه صورت بیعت خاص ولوی است که حالا بهش ولایت در عرف خاص میگه، ولایت تکلیفی هم بهش میگه. حالا چگونه این ولایت حاصل میشه؟ یکی این که باید بیعت کنه. ایشون تاکید داره جاهای مختلف در آیات مختلف، در ذیل آیات مختلف میگه ببینید تا بیعت سوری حاصل نشه اصلا امری به نام ولایت محقق نمیشه، شما حتما باید بیعت بکنید. یعنی بیعت رو شرط میداند در بحث ولایت. کسی نیست که ما دیده باشیم حالا اینطوری به این شدت داده شده نباشه،
حتی در مورد ولایت اهل بیت هم مطرح.
حتی در مورد ولایت اهل بیت هم بیعت رو شرط نمیدونیم که حتما باید بریم بیعت بکنیم. نه، این میگه حتما باید برید بیعت بکنیم. دست بدید
اهل بیت که بیعت نگرفتن چی میگن به این صورت؟
اینو میگن در اینو میگن که همین اینجا جایگاه قطب وسط میاد. جایگاه قطب چطور وسط میاد؟ میگن قطب میشه جانشین امام در این جاها. یعنی الان که ما در مثلا غیبت امام زمان هستیم، اگه میخواید اون بیعت ولوی خاص که بر اون سیطره ملکوتی شیخ در قلب نتیجه میده، اون نهایتش همین میشه، شما باید بیعت بکنی، بیعت ظاهری بکنید. امام که نیست، اینجا اون وسط اون قطب صوفیه نقش امام رو ایفا میکنه، باید بری با او بیعت بکنی. اگر با او بیعت نکنی داخل در امر ولایت نشی. پس شد این که باید بیعت بکنی، تا چه اتفاق بیفته؟ صورت ملکوتی که حتما با بیعت ظاهری بوده در قلبت وارد بشه. این ولایت یعنی بیعت خاص ولوی که با بیعت ظاهری حاصل میشه، نتیجهش هم میشه که صورت ملکوتی ولی، حالا این ولی اینجا چیه؟ امام و جانشین امامه، این جانشین امام میشه قطب، در قلبت برات حاصل بشه. حالا تو بحث فکر و ذکر صوفیه این رو توضیح خواهم داد. بله، حالا تو بیان سعادت توی آیات مختلف زیل آیه 3 سوره مائده، 77 سوره مائده، 31 بقره، نمیدونم انعام 84 مختلف رجوع بکنید این مسئله رو ایشون مطرح کرده. میگم جای به جای این به قول معروف تفسیر دائما مسئله ولایت مطرح میشه و بیان میکنه. حالا تو ولایت نامه ملا سلطان، چون دیگه این قطعی برای ملا سلطان گنابادیه، اونجا هم همین تعریف رو میکنه، منتها یه توضیح اونجا داره، میگه وقتی آن پیوند ملکوتی به واسطه بیعت کردن با شیخ معزون در بیعت گرفتن داخل دل او میشود، این پیوند باعث میشه که سیئات تبدیل به حسنات بشه. یعنی با همون بیعتی که میکنه و با اون پیوند ملکوتی که به واسطه این پیوند ظاهری، بیعت ظاهری حاصل میشه، بحث به قول معروف سیئات تبدیل به حسنات میشه. قلوب پررنگ، یکی از چیزهای حالا شما عبارات مختلف، مشیت، حقیقت محمدیه، اولویت علی، ولایت مطلقه، اضافه اشاقیه حق تعالی، ربوبیت حق، مظهر تمام اسما و صفات الهی به تو ادبیات این تفسیر تکرار شده در مورد اهل بیت علیه السلام. اینها همشون بحث قلوب نیست، من گفتم قلوب منظور نیست که اگر کسی مثلا بحث مشیت رو مطرح کرد، که البته میگم حالا بحث مشیت خودش که مسئله داره که آیا میشه مشیت رو مثلا اهل بیت علیه السلام دونست، خب اینا یه روایت میارن، روایت جای پیدا نمیشه. به هر حال با این عبارات و با این عنوانها شما میبینید که ایشون بحث الله و بحث رب مضاف رو مطرح میکنه. میگه هر جای شما تقریبا اگه قرینه نداشته باشید الله رو استعمال کرده، خدا منظور امیرالمومنین به عنوان اینه که حضرت مظهر تمام اسما، محل ظهور و تجلی تمام اسما و صفات الهی است. مثلا تو آیه شریفه ما قدر الله حق قدره، میگه این الله در آیه منظور امیرالمومنینه، یعنی امیرالمومنین الله الان امیرالمومنینه. و مثلا در مورد روایت معروف من عرف نفس فقط عرف ربی که خیلی مورد عنایت آقایان صوفیه هست، میگه که و عرف نفسک تعرف ربک. خب میگه چون رب مضاف هر جا آمد امیرالمومنینه، فانما هو لکون الامام ذات کل شیء، ذات همه چیزه. خب این عبارتی که ما بخوایم بگیم امام ذات هر چیزی است، آدم رو میبره سمت این دیدگاهی که اون گفتاری که بعضی از آقایون در مورد حالا سلطان محمد دارن که قاطی میکنه بحث علی الهی ها رو، بابیت و بهائیت و تصوف رو با هم، یه مقدار اینجا نمود میتونه پیدا بکنه که امام ذات همه چیزه، لا سیما ذات من بای امعه و قبل ولایته، علل خصوص اینه که اون کسایی که بیعت کردن باهاش و قبول ولایتش کردن ذات امامونه. چرا؟ چون ربک داره، رب مضاف هر جا آمد علی ابن ابی طالبه، حالا در روایت در قرآن کریم اینه. خب اینا داخل در عنوانهای قلوب‌آمیز حساب میشن و نمیشه بهشون اعتباری داد. این در بحث مسئله ولایت اهل بیت علیهم السلام، چون خواستیم فقط اشاره بکنیم به مباحث انتقادی و نقدی از باب کلامی هم. یه بحث عمده‌ای که ایشون داره، حالا صاحب بیان ساده، که نظر من اینه که این تفسیر گویا نوشته شده برای اینی که این مسئله ثابت شه، یعنی این مسئله ولایت قطب ثابت شه، یعنی اصلا نوشته شاید بعضی از چیزا اصلا مقدمه است، حتی ولایت اهل بیت علیهم السلام مقدمه است که یه طوری ولایت قطب اونجا درست شه. صاحب بیان ساده میاد یک بحثی رو مطرح میکنه به نام جانشینان امام. تو این جانشینان امام بحث رو که مطرح میکنه میگه فقها عالمان ظاهرن، اینها مقامشون نمایندگی از مقام رسالته، کارشون هم احکام ظاهری و مسائل اجتماعیه، بهشون میگن عالم. نمایندگان مقام ولایت با عنوان مشایخ اجازه ارشاد متولی تهذیب اخلاق و سلوک باطنی هستند. میگه یک سری جانشین داریم، عالمان، فقها، اینها جانشینانن در نمایندگان مقام رسالت هم. اما مقام ولایت وقتی شد، مقام ولایت کیا میشن؟ همین کسایی که دایه داره مسائل متولی تهذیب اخلاق و سلوک باطنی هم، یعنی همین اقطاب صوفیه، کسانی که مدعی بحث به قول معروف تهذیب اخلاق و سلوک باطنی هستن. بعد به تأکید چند باره که قبلا هم در میان تمام فرق صوفیه با انواع و اقسام اختلافاتشون تقریبا میتونیم بگیم یه چیز اشتراکیه، شاید بعض جاها فقط و بعضی از گروه ها و فرقه ها و نهله های تصوف اینو قبول نداشته باشن، اینه که شما هر کسی که باشید بدون شیخ امکان ندارد بتوانید سلوک کنید. از سلوک معنوی، سلوک عبادی، هر چیزی که شما اسمشو بذارید امکان ندارد مگر اینکه به اعانت و به امداد یک شیخی باشه. بعد تأکید هم میکنن این شیخ باید متصلا به رسول الله برسه، اگه رسول الله نرسه اصلا این به قول معروف به درد میخوره، اگه منقطع باشه باید اتصالا همچین مسئله وجود داشته باشه و این اتصال برسه به رسول الله. یه ولایت نوعیه رو به نحوی قائل میشم، بالاخره میگم هر جایی که امام هست امام اصله، ولی آن کسی که جانشین امامه تو مسائل حالا سیر و سلوکی و امثال اینها همون قطبه. حالا نه فقط تو مسائل سیر و سلوکی، حتی تو مقامات ایشون یه بحثی رو مطرح میکنه، وقتی بحث رو مطرح میکنه میگه ببینید هر کسی به مقام علم که میرسه، اون مقام علمی که میرسه به جزئیات علم داشته باشه کیه؟ یکی همون امام معصومه که اصله، یکی همون شیخ و قطبه که جانشین امامه. این رویه و این دیدگاه رو در جای به جای این تفسیر صاحب بیان سعادت جاری کرده، تو تمام تفسیرهاش تقریبا همین رو میگه. مثلا شما تو اهدنا الصراط المستقیم وقتی وارد میشید، اهدنا الصراط المستقیم رو، این اهدنا رو یه طوری معنا میکنه، میگه اگر مسلمان باشی به مقام ولایت نرسیده باشی، یعنی اینو به منو به مقام ولایت برسون. اگه به مقام ولایت رسیدی اما به خدمت و به بیعت قطب نرسیدی، خدمت قطب نرسیدی، نشناختی قطبت رو، این اهدنا الصراط المستقیم یعنی که من رو برسون به ولایت این قطب و این شیخ. یعنی جای به جای تفسیر شما میتونید این بحث ولایت اقطاب رو ببینید. لذا در اون اشتراک مقامات میبینید یه دفعه بحث عصمت قطب هم مطرح میشه، میگه شیخ نباید نافرمانی بشه، باید ازش اطاعت مطلق بکنید. چرا؟ چون اون دستور خدا رو فقط اطاعت میکنه، نه نفس خودش رو. اون به یه مقامی رسیده که غیر از اینی که حکم خدا رو بگه و حکم خدا ازش سر بزنه، چیزی که همون اسمتیست که ما قائلیم. لذا اطاعت مطلق از قطب و از شیخ جز اصول مسلمه در سلوک صوفی است. شما نمیتونید صوفی باشید اما از خود اطاعت مطلق نکنید، اگه نکنید صوفی نیستید. صوفی شدن یکی از لوازم مهمش و از شروط اساسیش چیه؟ شروط اساسیش همین بحث اطاعت مطلقه که تابع بحث عصمته. و جالبه شرط صحت عمل رو هم همین میدونه ملا سلطان، یعنی در بحث ولایت دچار انحرافات عدیده میشه به خاطر پذیرفتن اینی که قطب صوفیه در جای گزین امام معصومه، و در پی امام معصوم میاد ولایتش. لذا میگه که هر کسی که نماز بخونه بدون تقلید از عالم مجاز، یعنی همون علمایی که گفتیم که کارشون بحثای بیان احکام عبادی و سیاست و امثال اینا هست، اگه این کار رو بکنید بدون تقلید، میگه عملتون مقبول نیست. میگه همینطور اگر کسی سمت ذکر قلبی بره به غیر از اجازه از شیخ مجاز، یعنی از اون قطب مصطلح صوفیه، نمازش نماز نیست، صلاتش هم صلات حقیقی نیست، عبادتش هم عبادت نیست، یعنی انسان انکار عبادت میکنه. لذا شرط صحت اعمال هم پذیرش همین ولایت اقطاب صوفیه است. کار رو به جایی میرسونه که تو بحث ارتداد همینو جاری میکنه. یعنی میگه اگه کسی از دید و از چشم شیخ بیفته، از قطب بیفته، اگر تمام مشایخ عالم جمع شدن نتوانن اصلاح نماین، این دیگه اصلاح نمیشه. از معنای مرتد رو هم همین گرفته، یکی از معانیش رو میگه. حالا مرتد فطری داریم که از اهل بیت دور افتادن، یه مرتد هم داریم، مرتد فطری که از قطب اطاعت نکرده و از قطب بریده. معنای ارتداد رو هم حتی توی تفسیرشون دست میزنه. بعد بحث توبه رو مطرح میکنه، میگه توبه هم همینه که شما ملکوت شیخت رو در سرزمین دلت بتونی مشاهده بکنی. یعنی توبه رو هم باز دوباره ایشون تغییر میده تو تفسیرش به مسائل ولایت مشایخ صوفیه. خب حالا نمیخوام خیلی وقت عزیزان رو بگیرم، دنبال این بودیم که خیلی سریع و تیزوار تا اونجایی که امکان داشت در دو تا حوزه بحث توحید که وحدت وجود و فنا بود با لوازمش، که لوازمش یکیش جبر بود یکیش اسقاط تکالیف بود، صحبت کردیم. یه بحثم بحث ولایت رو مطرح کردیم، ولایتی که در بیان السعاده مطرح میشه در مورد اهل بیت علیهم السلام دوچار قلوبه، و در مورد ولایت اقطاب هم دوچار قلوبه در مورد اقطابه و جایگاهی برای اقطاب قائل میشه که با امامت و ولایت شیعی در تعارضه. و شما نمیتونید به عنوان شیعه بپذیرید که یک قطب بیاد مقاماتی رو تصرف کنه که این مقامات مقامات امامه، مثلا اسمت بگه، مثلا یا مثلا شرط صحت اعمال باشه، یا نمیدونم بدون اینکه اجازهی بده، اگر قطب اجازه نده شما اعمالت باطل بشه، یا توبه رو یا ارتداد رو و این نمونهایی که اینجا ذکر شد خدمتون رو بیارید و تطبیق بدید به شیخ و قطب صوفیه. این جنبندی بود که خدمتون عرض کردیم و بیش از این هم نیازی نیست دیگه حالا بخوایم توضیحات بیشتری رو بدیم. در خدمتون هستم استاد حسین‌زاده عزیز، اگر امری از حضار محترم من در خدمتون هستم.
این مطلب آخری که فرمودید تو اون صفحه آخر پاور،
بله،
طرف میگه که اگرچه عملی که انجام بده موافق
بله
مرجع تقلید هم باشد، باز درست نیست. در صورت که علمای ما خلاف این رو میگن، اگر طرف عملی رو بدون تقلید انجام داد ولی اون عمل اومد و موافق اون علم بود، اون کسی که باید ازش تقلید میکرد موافق او بود، عملش صحیحه. ولی ایشون میاد یه چیزی رو از خودش میبافه، چون خودش رو به عنوان یک مجتهد هم میدونسته. در نتیجه خیلی جا هستش که اینطور مطالب هم وجود داره در صحبت‌هاش. به نظر شما با توجه به محتوای این تفسیر میتونیم این بحث انتساب رو به ملا سلطان تقویت کنیم تو بحث ولایت؟ بیاییم بذاریم کنار ولایت نامه. ولایت نامه یکی از کتاب‌های معروف ملا سلطانه و نسبتش به ملا سلطان قطعیه. آیا میتونیم اینا رو کنار هم بگذاریم و بیایم بچینیم این پازل ها با هم جور در میاد، منظورش از ولایت چیه اینها؟
بله بله
امکانش هست.
بله این امکان هست. بالاخره شباهت نگیم 100 درصدی، 99 درصدی دارن مطالب با هم. ما منتها این رفع اون اشکال ابتدایی رو نمیکنه، یعنی میتونه ایشون یه حرفی رو یه جای انتقال کرده باشه، همون انتقال رو انتقال داده باشه به ولایت نامه، یعنی باز دوباره انتقال در انتقال کرده باشه،
به شرط اینکه آره شاید مثلا اون تفسیر رو زودتر نوشته باشه.
بله حالا پس پیش کردنش، ولی باز هم اگر آدم نگاه بکنه بالاخره رفع اون اشکاله رو نمیکنه، اون انتصاب رو درست بکنه، میتونه این رو هم از اون انتقال کرده باشه، باز یه به عنوان یه عنوان جدا اسمشو بذاره ولایت نامه، یه چیز دیگه بنویس انتقال کرده باشه، بالاخره اینا دست به انتقالشون خوبه، این کارو میکنن.
سوالی اگر داشته باشید؟
الحمدلله همه آقایون از علما عزه هستن، سوال ندارن اینا، اگه بخوانن اشکال میکنن.
اشکال هم دارید بفرمایید.
بله در خدمت هست، البته نباید هم اشکال میکنن. اگر سوالی هست استاد زنده من در خدمتون هست.
من که این پاورم که یه تذکری هم بدید که این محتوایی که بیان کردید مال دو جلد است.
بله.
بیان سعادت است فقط.
بله این بله برای دو جلد از بیان سعادت بود. منتها اینها نمونه بودن. بقیه مبنایشون هم همینه. یعنی تو تفاسیر تو بقیه تفسیرش هم معیار رو ادامه داده. اون چیزی که در تفسیر بیان سعادت خیلی به قول معروف پررنگه و من تاکید میکنم، نه این بلکه در سایر آثار آقایون صوفیه خیلی پررنگه، اینه که واقعا آدم بعضی وقت میخونه فکر میکنه که طرف مثلا مثل این داستانهای هری پاتری میمونه، اصلا یه جادو جنبل انگار عباراتیش همه، یا مثلا ما آخوندا میگیم کفایه سخره، کفایه رو آخوند یه طوری نوشته که کمتر کسی بفهمه، من احساسم اینو یه طوری نوشتن که هیچ کی نفهمه، حالا خب اونا گفتن می نویسیم یه سری آدم ملا بفهمن، اینو یه طوری می نویسن که نفهمه. خیلی این قضیه پررنگه، واقعا دردسر فهم کلامش، حالا کلامش خیلی سخته، اینقدر بالا پایین میکنه که آدم اصل مطلب فراموشت بشه، ولی بقیه مبنا هم همه و حول همین قضیه و حول همین مبانی میچرخه.
تو بحث بیعت یکی از چیزهایی که توی گناه‌آبادیه داریم بحث توبه هست.
بله.
این توبه هم توی این بحث تفسیر اومده دیگه باید.
بله بله همین اومده، توبه رو اشاره کردیم، اصلا یکی از شروط بحث ولایت گفتیم بیعت، این بیعت همراه با توبه است، یعنی جز شروط اون بیعت سوری و ظاهری بین مرید حالا با شیخ معزون از طرف اینا میگن از طرف امام همین توبه کردن
در هر صورت،
در هر صورت، یعنی شما اگه
چه گناهکار باشه
چه گناهکار نباشی وقتی بری اونجا باید توبه بکنی. حالا توبه بکنی بعضی از اینا که اصولا یه چیز سری چیزهای آداب دیگه هم براش قرار میدن، حتی غسل میدن، غسل اسلام میدن، غسل نمیدونم توبه میدن، از این چیزها میدن که قبل شما از هر چی که بودی حتی از اون اسلام ظاهری و ایمان ظاهری هم باید توبه بکنی، چه برسه به اعمال و داشت
از شما در نکنه. خیلی خیلی تشکر میکنم از شما
برادر، استفاده تشکر کردیم. رو هم داریم از مؤسسه بالاخره زندان رو ایجاد کرد برای اینی که این مطالب بازگو بشه و گفته بشه و ارائه داده بشن، خدا خیرشون بده انشاءالله.
ممنون، تشکر، انشاءالله بتونیم در جلسات آینده هم از وجود شما بهره ببریم با جمع
سلسله وار
و هفته‌های آینده هم. چشم. این بحث ها، این نشست ها سلسله وار هست و در هفته‌های آینده هم موضوعات دیگری رو تو این جلسات بیان خواهیم کرد، در خدمت بزرگان دیگری خواهیم بود، عزیزان دیگری خواهیم بود و بر طبق موضوعاتی که قبلا مطرح می شود اونها بیان میشه، انشالله بتونیم ازشون بهره ببریم. جلسه‌مون رو به پایان میرسونیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.